هشتگ خبر.
تجارت 8.9 میلیارد دلاری ایران با اروپا در 7 ماهه سال جاری. آقای سید روح الله لطیفی، سخنگو و دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک، در تشریح آخرین وضعیت تجارت کشورمان با اروپا گفت طی 7 ماهه اول سال جاری سطح تجارت خارجی ایران با کشورهای اروپایی به 15,910,816 تن برابر با 8,807,879,841 دلار رسیده است. آقای لطیفی خاطر نشان کرد حجم صادرات کشورمان به اروپا در این بازه زمانی بالغ بر 5,605,891 تن بوده است که از حیث ارزش این میزان صادرات برابر با کالاهای ایرانی با 2,066,840,538 دلار بوده است. ضمن آنکه در میان کشورهای اروپایی اصلی ترین مقاصد صادراتی کشور ترکیه با 1,489,372,408 دلار و پس از آن کشورهای روسیه، آلمان و ایتالیا قرار دارد. همچنین کمترین میزان صادرات به کشور اسکاتلند با 13,952 دلار بوده است. درود به شما شنونده عزیزی که همینک با شبکه رادیویی اقتصاد همراه هستید. میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شماره 3 رقمی 162 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30162 منعکس کنید. نظر، پیشنهاد و دیدگاه شما ما رو در بهبود و پیشبرد برنامه‌ها یاری خواهد کرد. در اولین روز هفته 24مین روز از آبان 1399 با شما همراه هستیم. هر جای ایران پهناور که هستید آرزو میکنم تندرست و سلامت باشید و در این روزهای کرونایی بیش از هر زمان دیگر شیوه نامه های بهداشتی رو مد نظر داشته باشید. فراوون توصیه میشه به فاصله گذاری اجتماعی و کمترین میزان تردد رو داشتن، حتی المقدور از منزل و خانه خارج نشید ولو برای کارهای ضروری باشه. همینطور همگی موظف هستیم، مکلف هستیم در مقابل سپید جامگان جامعه پزشکی که حداقل از ماسک استفاده بکنیم و شاید از ماسک استفاده میکنیم اما مد نظر نداریم و مکرر ماسک خودمون رو لمس میکنیم، جا به جا میکنیم و به یاد داشته باشیم که هر ماسک رو تنها باید برای حدود 4-5 ساعت استفاده کنیم و پس از استفاده کردن اون رو در سطل‌های درد دار بندازیم. از رها کردن ماسک بر روی سطوح خودداری کنیم. رسیدیم به ساعت 15:05 از رادیو اقتصاد با شما همراهیم. همکارانم برنامه دیگر رو برای شما آماده کردند. میشنویم، باز هم در فواصل با شما هم کلام خواهم بود.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد.
به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه چالش. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز چالش میخوایم به موضوع واردات برنج بپردازیم. حالا به خیلی از کالاهای اساسی و ضروری دیگه میتونیم بپردازیم، اما بهانه خبری پرداختن به این موضوع واردات حدود 230,000 تن برنج بود که شاید حدود 2 هفته پیش بود رسانه ای شد، اینکه 1 سال از واردات اون گذشته و شاید بخشی از این برنج فاسد هم شده باشه. اینکه ما در مورد واردات کالاهای اساسی و ضروری چه سیاستی رو طراحی میکنیم برای واردات اون، چه اتفاقی در گمرک ما میفته و با چه رویکردی میتونیم واردات این کالاها که مورد نیاز اساسی مردم هم هست با سازوکاری منطقی تر وارد کشور بکنیم، موضوعی که امروز در برنامه چالش بهش خواهیم پرداخت. سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 و تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیویی هم 27862098 است. حامد مهاجری بخشی رو آماده پخش کرده برای شما، این بخش گزارشی رو اتفاق بشنویم، برمیگردیم به استودیو.
این روزها بحث برنج‌های وارداتی مانده در گمرک تا جایی پیش رفت و ترخیصی صورت نگرفت که صاحبان این کالا ضمن گلایه از مسئولان در گمرک، وزارت سمت و بانک مرکزی اعلام کردند که برنج‌های آنها در حال فاسد شدن است و دستگاه‌های مربوطه اقدامی در این رابطه نکردند. در این حال به دلیل عدم تأمین ارز، اعتبار واردکنندگان نزد تجار خارجی هم زیر سوال رفته و اعتماد آنها خدشه‌دار شده. به دنبال اعلام فسادپذیری هزاران تن برنج در بنادر و در حالی که اذهان عمومی خواهان پاسخگویی دستگاه‌های مربوطه از جمله گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی شده بودند، حالا گمرکی‌ها این گونه پاسخ دادند. مهرداد جمال ارونقی، معاون گمرک ایران:
ببینید، کلن در خصوص برنج، نه در خصوص کلیه کالاها، عکس ثبت سفارش از وزارت صنعت معدن تجارت برای کالای تجاری الزامی هست. ماده 8 قانون مقررات صادرات واردات تصریح کرده که حتما وارد کنندگان کالا، چه به صورت دولتی چه غیر دولتی، برای عکس مجوز ثبت سفارش باید به وزارت صنعت معدن تجارت مراجعه کنند. مصوبه هیئت محترم وزیران 22 فروردین 1397 هم گمرک و سایر سازمان‌ها رو الزام کرده و مکلف کرده که حتما کد منشأ ارز تمامی اقلامی که ترخیص می‌شود و مورد انجام تشریفات گمرکی قرار می‌گیرد رو احراز کنه و با کد ساتا یا کد رهگیری بانک مرکزی اجازه ترخیص این اقلام رو بدهد. تا زمانی که بانک مرکزی در خصوص مورد کد رهگیری صادر نکنه، گمرک نمی‌تواند نسبت به ترخیص کل اون کالا اقدام کنه و بنابراین تا زمانی که این کد به ما ارائه نشده، قابلیت ترخیص رو این کالاها نخواهند داشت و در گمرک میمانند و این میشه نهایتا مثلا در خصوص برنج همین موضوعی که الان به وجود اومده.
در واقع عدم ترخیص این برنج ها مربوط به ممنوعیت فصلی نیست، چرا که پیش از شروع ممنوعیت فصلی از ابتدای شهریور ماه امسال این کالاها به گمرک اظهار شده بود و فقط به دلیل عدم ارائه کد رهگیری بانک امکان ترخیص نداشت. در مصوبه شورای عالی امنیت ملی در رابطه با ترخیص کالاهای اساسی از جمله برنج آمده، گمرک میتواند نسبت به ترخیص درصدی از کالاهای در صف تأمین ارز اقدام کند. اما با توجه به اینکه احراز و اعلام اینکه ثبت سفارشی در صف تأمین ارز است یا خیر به عهده بانک‌های عامل است، این بانک‌ها بر اساس بخشنامه بانک مرکزی از صدور گواهی مبنی بر قرارگیری کالا در صف تأمین ارز امتناع کرده و امکان ترخیص درصدی از محموله‌های کالاهای وارداتی وجود نداشته. در ضمن گمرک ایران هیچ اختیاری در خصوص ترخیص درصدی کالاهای در صف تخصیص ارز ندارد. از سوی دیگر اما بانکی‌ها می‌گویند برنج‌های رسوبی موضوع گزارش چند روز اخیر مربوط به مواردی است که واردکننده متقاضی ارز با نرخ ترجیحی است و در سال جاری هیچ محلی به منظور تأمین ارز کالای برنج با نرخ یاد شده از سوی دولت به بانک مرکزی اعلام نشده. ستاد اقتصادی دولت کالای برنج را در سال جاری از سبد کالاهای مشمول ارز با نرخ ترجیحی خارج کرد و در گروه کالاهای اساسی با نرخ نیمایی قرار داد. شیوا راوشی، مدیر کل تعهدات ارزی بانک مرکزی:
این الزام عمومی رو که باید تخصیص صورت بگیره، بعد از تخصیص باید مراحل تامین ارز صورت بگیره و بعد اعلامیه کد تامین ارز صادر بشه و گمرک بتونه اجازه ترخیص کالا رو بده، به طور عمومی این وجود داره. اما با توجه به مشکلاتی که در سال گذشته امسال اتفاق افتاده برای الزام وجود و وفور کالا در کشور و اینکه به هر دلیلی کالاها زودتر از انجام این مراحل بانکی و مالی میان و در گمرکات واصل میشن و در بنادر گمرکات تبدیل به حالا یا موجودی یا رسوبی تلقی میشن، مصوباتی صادر شده که این مصوبات برای تسهیل این بخش از فراینده که این کالاهایی که اومدن رسیدن به گمرک به نحوی که میسر هست ترخیص بشن و بیان تو کشور به دست مصرف کننده برسن. وقتی که صادر میشه مشخصا وارد کنندگانی که از این مصوبه مستفید میشن و مشمول میشن دو دسته هستن: وارد کنندگانی که ارزشون رو خودشون به نوعی قبلا از صرافی ها و شبکه بانکی تأمین کردن و مکررن این ادعا رو به مقامات و وزارت صرافی و گمرک و ما اعلام میکردن که ما ارزی نیاز نداریم یا تهیه کردیم، اونها بلافاصله با ارائه اسناد هم به بانک عامل مراجعه میکنن و بانک عامل ظرف 7 روز اعلامیه تامین ارز رو در اختیارشون قرار میده که همون کد رهگیری یا کد ساتا هست که گمرک بلافاصله میتونه بر اون اساس دستور ترخیص کالا رو صادر بکنه.
به هر صورت اذهان عمومی و صاحبان کالا منتظر اعلام پاسخ از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی در رابطه با ماجرای کالاهای دپو شده و چرایی عدم ترخیص آنها که موجب فاسدپذیری این کالاها با وجود نیاز داخل شده هستند و پاسخگویی و شفافسازی از سوی این دستگاه‌ها یک ضرورت خواهد بود.
جناب آقای مسیح کشاورز، دبیر محترم انجمن واردکنندگان برنج، مهمان حضوری ما در استودیو هستند و دو مهمان هم از گمرک و وزارت صنعت معدن و تجارت به ما خواهند پیوست. آقای کشاورز، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
با نام یاد خدا بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان گرامی، تهیه کننده و عوامل محترم برنامه و همچنین شما مجری تمام جناب آقای ناصر در خدمت شما.
خیلی ممنونم. آقای کشاورز، موضوع واردات بالغ بر 200,000 تن برنج شاید چند پیش رسانه‌ای شد، خیلی هم بهش پرداخته شد تا به نوعی تکلیف این موضوع روشن شه. پیش از اون هم معاون اول رئیس جمهور سری به بنادر کشور زده بودن، از گمرک بازدید کرده بودن، حدود 7 میلیون تن واردات و دپوی کالاهای وارداتی در گمرک، شاید حدود کمتر از نیمی از اون هم با دستور معاون اول رئیس جمهور آزاد شد و به مرور داره وارد کشور میشه، اما ما شاهد اون هستیم که بازار به این واردات واکنش خاصی نشون نداده، ما شاهد کاهش قیمت بشیم. البته خب مردم عادت دارن وقتی یه چیزی افزایش قیمت پیدا میکنه منتظر کاهش قیمتش دیگه نیستن، شاید انتظارشو بکشن اما میدونن انتظار عملی نخواهد شد. چرا ما در طول سالیان متمادی با موضوع برنج اینجوری برخورد کردیم و من اگه مثلا واردات برنج رو از سال 90 تا الان بخوایم بررسی بکنیم شاید 10 جور عوض شده این موضوع واردات برنج، با چه چالشی مواجه هستیم؟
ممنون هستم از فرصتی که داده شد. همونطور که فرمودید این خبر نشر پیدا کرده، به حال نشر خبر صرف اطلاع رسانی به حال اتفاقیه که تقریبا به طور معمول داره از همه رسانه‌ها چه مکتوب چه غیر مکتوب داره اتفاق میفته.
بله.
منتها من وقتی تماس تلفنی گرفتن عرض کردم که به نظرم مثل رسانه ملی به حال وظیفه‌اش خیلی بالاتر از صرف اطلاع رسانیه و باید در کنار اینکه این بحث اطلاع رسانی رو دارن به بحث‌های ریشه‌ای همونطور که شما فرمودید به سال‌های قبل اینکه آسیب شناسی بشه باید پرداخته بشه و به قولی تجزیه و تحلیل خوبی رو ما باید کارشناسی ارائه بدیم تا مسئولین یا هر فرد دارای وجدان بیدار آقای جناب راسل
بله.
اینو تأکید میکنم به خاطر اینکه وقتی این مطالب رو میشنون برای تصمیماتشون اگر دیدن خوب استفاده میکنن، اگر خدای نکرده نخواستن تعمدی استفاده کنن حداقل حجت برشون تمومه که یه وقتی یه جایی حرفی خوبی زده شده. خب فهمیدید رسوب یا مشکلاتی که برنج داره. خب خیلی راجع به رسوب ما میشنویم، نه برنج، خیلی از کالای دیگه. من یه وقتی یه نوتی رو یادداشت رو توی یک روزنامه نوشتم، گفتم رسوب خودش واژه‌ایه که واقعا تو هر جا، من فرقی نمی‌کنه، هر جا اگر این واژه بیاد نشان از آثار زیانبار اونه. ولی ما می‌بینیم تو کشور ما رسوب طوری صحبت میشه که یه وقتی منت سر ما میزنن که رسوبه داره حل میشه، در حالی که واقعا باید، اگر کسی اصلا وقتی بهش میگن این رسوبه کالا یا رسوبه هر چیزی پیدا شده، نشون میده قبلش یه برنامه‌ای نبوده که به اینجا ما رسیدیم.
بله. خب
من در موضوع خاص برنج اجازه میخوام که با آثار این رسوب ابتدای اشاره بکنم.
بله. اجازه میدید آقای کشاورز، من دو مهمان تلفنی روی خط ارتباطیمون داریم، با این دو بزرگوار من سلام علیکی بکنم که بی‌ادبی نباشه، بعد انشالله اون محورهایی که میخواید مطلب فهمید خدمتون باشید. جناب آقای دکتر مهداد جمال ارونقی، معاون محترم فنی و امور گمرکی گمرک کشور، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید آقای دکتر ارونقی.
بنده هم سلام عرض دارم و احترام دارم خدمت شما و محترم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر سدیف بیکزاده، مدیر کل محترم دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت، هم دیگر مهمان ما هستند. جناب بیگزاده، خدمت جناب عالی هم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی آقای راسر، مهمانان برنامه و شنوندگان برنامه، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. خدمت شما و آقای دکتر اربنقی خواهیم بود بعد از شنیدن صحبت آقای کشاورز. بفرمایید آقای کشاورز.
بندم خدمت جناب آقای دکتر اربنقی، جناب دکتر بیگزاده، که واقعا جا داره که از همه خدماتشون و زحماتشون تشکر بشه در قضایایی که اتفاق افتاد برای کشور و تونستن به حال مشکلات رو رفع بکنن. بنده ممنون هستم از طرف صنف خودمون و سلام عرض میکنم خدمتشون.
زنده باشین شما. بفهمید
عرض میکنم در موضوع رسوب برنج، اتفاقی که داره میفته، من ابتدا میخوام عرض کنم با آثار اون اشاره کنم، بعدش هم عللش و نهایتا با جمع‌بندی کنیم که راهکارهای پیشنهادی ما چی هست که دوباره دچار این آسیب نشیم. من خیلی سریع تیتروار نوشتم بخواد اینکه برنامه رو شما مدیریت بفهمید در نظر زمان. ببینید، یکی از آثار بد این رسوب برنج تهدید گرانی و کمبود برنج بود که دیدیم تو کشور. بله. خدشه‌دار شدن اعتبار جهانی وارد کنندگان بود که به صورت اعتباری کالاشون رو خریدن آوردن به کشور و نتونستن متأسفانه به تعهداتشون عمل بکنن. پرداخت حق توقف کانتینر، اینا کمتر داره مطرح میشه، اینا نامشهود بوده.
بله.
به شرکت‌های حمل و نقل که تو تعرفه‌های خارج از عرف و سنگینی هم دارن، به این معنا که حتی کشتیرانی‌های خارجی تمایل دارن بارای ما رو هم بکنن با قیمت کمتر از قیمت کشتیرانی جمهوری اسلامی، چون میدونن وقتی میاد تو ایران حق توقف کانتینر را میپوشونه همه هزینه‌هاشونو. اینا مسائلی که شاید خیلی تو عموم مطرح نباشه ولی به قیمت تموم شده اضافه میشه.
بله.
پرداخت هزینه انبارداری داریم به مراجعی که حالا باش درگیر هستیم. خواب سرمایه وارد کنندگان، عدم اعتماد به دولت توسط بخش خصوصی اتفاق افتاد. به هم خوردن برنامه‌های تأمین واردات، هر وارد کننده مستظری بر اساس نیاز بازار میره یه سفارشی رو میذاره. یک سال پیش ما یه سفارشی گذاشتیم، امروز میایم بهمون عرض میدن و شما عرضش قیمتش فرق کرده، تقاضای بازار فرق کرده، همه اینا باعث میشه دیگه چیزی به اسم برنامه‌ریزی توی سیستم تجارت نداشته باشیم. من بله. به علالش هم اگه میخوام
بله خواهش میپردازیم در ادامه بله. برنامه آقای
علالش هم ببینید. بله ببینید، ما همینجا خواهشمونه که واقعا دولت تجدید نظر کنه رویه حمل و کالا و ورود به بنادر و سپس ارائه کد تخصیص باشه، به این معنا که به حال این چیزی که رویه که بود قبلا، از شما که اصخایی میکنم، این رویه بوده قبلا توسط جهاد اعمال میشد. ما ابتدا باید کالا رو میابردیم به بنادر و بعد ما رو معرفی میکردن برای گرفتن کد تخصیص، که پس از این دوره تغییر مدیریت از جهاد به سمت، متاسفانه این رسوب کالا با این که شک گرفت کاملا سیاست بود که حتما باید این اتفاق میافتاد تا ما میتونستیم لیست به بانک مرکزی بدیم، یا خدمات رو فقط به کالای موجود در بنادر و رسوبیا میدادن. اینا مسائلی که علالی که از میکنم که کالای ما هی داشت رسوب میکرد و خیلی هم تشویق میشدن برن کالا بیارن و رسوب کنه. در سال 98 خود شما مستظرید، من برنامه‌ای بود اینجا ستاد محترم تنظیم بازار ممنوعیت واردات رو از مرداد ماه به مدت 4 ماه که مرسوم بود تو هر سال، این رو لغو کرد در سال 98. ولی متاسفانه آقای دکتر نوبخ مجددا این رو در سال 98 برقرار کردن. همزمان و برقراری این، ما 500-600 هزار تومان واردات برنج رو پیش خرید کرده بودیم، داشت هم میشد به کشور که موقعی که ممنوعیت اتفاق افتاد این 500-600 هزار تومان وارد کشور شد و رسوب شد متاسفانه. وقتی این انباشته شد، این حجم تقاضا و ارسال لیست به بانک مرکزی، بانک مرکزی هم اونجا به حال به مشکلات ارزی خورد و قطره چکانی شروع کرد به ارز دادن، به طوری که همونطور که اشاره کردید ما 200 هزار تن از درخواستی که از 98 بود منتقل شد به سال 99 و با توجه اینکه ارز نیمایی بهش تخصیص پیدا کرد، عملا توی تأمین ریالیش افراد به مشکل خوردن. الان جناب آقای راسخ ببینید، امروز که خدمت شما هستم، افزایش سریع نرخ ارز نیمایی در از یک ماه حدود 10,000 تومان، این باعث میشه شما به طور متوسط هر کیلو برنج 10,000 تومان گرونتر بشه. یعنی این عدد معناداریه که دارم عرض میکنم.
دوست.
یا فرض بفهمید که اگر مقطعی این مسائل رو یه وقتی، حالا چون جادره اشاره کنم، مقطعی اومدن گفتن چیکار بکنیم که تنها کسی که پاسخ داد به حل مشکل رسوبی به صورت مقطعی حل شدنش گمرک بود، که به ما اجازه داد درصدی اینا رو ترخیص کنیم. خاطر موقعیتون باشه، حتی این درصدی رو ما نتونستیم اون زمان ارزشو بگیریم و منتقل بشه.
چون از گمرک هم صحبت کردیم، از دکتر ارونقی هم بپرسیم. آقای دکتر ارونقی، اطلاع دارم که گمرک تو حوزه برخی کالاهای اساسی خودش مستقیم با بانک مرکزی و وزارت سمت تعامل میکنه که کالاها رسوبی نشه یا دچار چالش نشه. میدونم که گمرک دستگاه اجرایی است که 20 و چند دستگاه در کنار او دارن فعالیت میکنن و شاید کندی ترخیص برخی کالاهای اساسی شاید یکی از علتاش تعدد دستگاهایی است که برخی از اونها لزوماً حضورشون اصلا نیازی نیست در گمرک کشور اتفاق بیفته و اون برنامه جامع گمرک رو هم حتی با چالش مواجه میکنن. یه آمار به ما میدید آقای دکتر ارونقی از رسوب اون چیزی که الان در گمرکات کشور باقی مونده، از اون 7 میلیون تنی که چند پیش اعلام شد بعد از سفر آقای جهانگیری، اعلام شد که نیمی از اونها به تدریج وارد کشور خواهد شد.
ما از ابتدای سال جاری 14 میلیون تن به ارزش 6.4 میلیارد دلار کالای اساسی ترخیص کردیم که ارزش سال قبل مدت مشابه 9.3 میلیارد دلار به وزن 14 میلیون تن بوده و این کاهش ارزشی که ما داشتیم این موضوع و مورد رو میرسونه که کالاهایی که حالا ارزشاشون متغیر بوده سهم وارداتشون فرق کرده نسبت به سال قبل. منتها از ابتدای سال جاری برنجی که امروز مطرح رسیدگی هست و دارم بررسی میکنم، بحث 580 هزار تن واردات داشتیم به ارزش 533 میلیون دلار. سال قبل 986 هزار تن از گمرکات کشور ترخیص شده بود به ارزش 1 میلیارد دلار که از نظر وزنی متاسفانه 41% ما کاهش داشتیم و ارزشی 49%. و اما در خصوص مبحثی که فرمودید، در حال حاضر ما 3.5 میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور و گمرکات کشور به صورت دپو شده داریم. همینطور 1 میلیون تن کالای اساسی روی شناورهایی که این کالاها رو حمل کردن و به بنادر و گمرکات کشور رسوندن و 4 میلیون تن کالای غیر اساسی غیر کانتینری در گمرکات و بنادر کشور دپو شدن که 80% و بالاتر از 80% این اقلام مرتبط با تولید هستند که مواد اولیه تولیدی، تجهیزات مربوط به تولید و ماشینالات سرمایه مرتبط با تولید هستند و همینطور 30 هزار کانتینر پر وارداتی باز در گمرکات و بنادر کشور الان به صورت دپو شده و موجودی بنادر هستن که از این میزان بر اساس برآوردی که معلوم بوده 200 هزار تن و بالای 200 هزار تن ما برنج رو در بنادر کشور شاهد هستیم که اتفاقا از سال گذشته بعضی از اینها مونده و معمولاش مونده. این که 50% اون کالاهایی که متعاقب سفرهای دکتر جهانگیری ترخیص شده، خب استدلال دارید روند یک روند و جریانی هست که از یک طرف کالاها به بنادر و گمرکات میرسه و از طرف دیگر نسبت به ترخیصش اقدام میشه. منتها اون چیزی که گمرک فرمودید سازمان مجری هست، با اتخاذ تدابیر و با اخذ مصوبات مختلف که از سوی ستاد تنظیم بازار یا مصوبه شورای عالی امنیت ملی نسبت به ترخیص درصدی از اقلامی که در صف تامین ارز بودن یا به انهای مختلف با حداقل ارزداد اقدام کرده و به نظر میرسه که بیشتر گمرک این مسئولیت رو پذیرفته و وزارت صنعت معدن تجارت این مسئولیت رو پذیرفته و این مصوبات رو به گمرک دادن، علارغم این که من گمرک اجرایی حقی یا اجازه‌ای در خصوص ترخیص بعضی از کالاها ندارم. مصوبات فراقانونی به گمرک تفویض شده، علارغم این که حالا مانع‌های دیگری هم در این بین تراشیده شده و سر راه گمرک قرار گرفته. فرضاً من یک نمونه رو اشاره میکنم که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی به گمرک اختیار داده شده کلیه کالاهای گروه یک و دویی که در صفحه تامین ارز بانکی هستند نسبت به ترخیصش اقدام بشه. خیلی از کالاها و برنجهایی که آقای کشاورز مستظر هستند از گمرک ترخیص شده به صورت درصدی ترخیص شده و این 580 هزار تن تا الان محقق شده. این ما بقیه این کالاها به صورت درصدی در گمرکات دپو شده، رسوب پیدا کرده و اگر من گمرک این مسئولیت رو نمیپذیرفتم و نسبت به ترخیص این اقلامم اقدام نمیکردم، الان رسوب برنج در گمرکات به 700 هزار تن و شاید بیشتر میرسید و بازار داخلی هم تحت شعاع قرار میگرفت. مصوباتی که از سوی ستاد تنظیم بازار گرفتیم یا مصوبه شورای عالی امنیت ملی، منتها استظهار دارید من زمانی میتونم در خصوص ترخیص یک کالای اعلام نظر کنم و اجازه بدم که احصای این مورد توسط بانک مرکزی یا بانک‌های عامل صورت بپذیرد و به من اعلام بشه که این کالا در صفحه تخصیص یا تامین ارز است. من از خود جناب‌عالی یا مرجع دیگری نمیتونم این رو سوال کنم. مرجع تشخیص این مورد که در کالا در صفحه تخصیص و تامین هست حتما بانک‌های عاملی هستند که در جریان تراکنش‌های مالی و اینها قرار می‌گیرند. متأسفانه بانک‌های عامل همکاری لازم رو در این خصوص با ما بعد از بخشنامه بانک مرکزی قطع کردم و این باعث شد که بعضی از کالاها رسوب پیدا کنه در گمرکات و این نامه‌ای که از بانک‌های عامل می‌گرفتم و برای هر کیلوگرم برنجی که خارج شده من نامه و مستندات متقنی دارم که از سوی بانک‌های عامل صادر شده. این یکی از دلایل رسوبی هست که در خصوص کالاهای اساسی در خصوص سایر کالاها اتفاق افتاد و اما باز خوشبختانه وزارت صنعت معدن تجارت و مصوباتی که از طرف ستاد تنظیم و بازار مصوب شد و ابلاغ شد و از کانال‌های دیگری ما مجبور شدیم وارد بشیم و نسبت به ترخیص این اقلام اقدام کنیم و اخیراً هم ظرف هفته گذشته جلسات متعددی از سوی ستاد تنظیم و بازار برگزار شده و نهایتاً اون مصوبات اگر اجرایی بشه که ما حتما یقین داریم که انشالله از شنبه اجرا خواهیم کرد، دیگه از این به بعد مسئولیت ماندن کالا در گمرکات به عهده بنده است. بنده گمرک باید مسئول و پاسخگو باشم چون به یک نحوی هر مصوبه‌ای که نیاز بود الان آماده است و تحویل گمرک داده شده و با این مصوبات من فکر می‌کنم 90% هر کالایی حداقل اجازه ترخیص از گمرک رو داشته باشه و بازار به یک تعادل هم روانی هم بحث قیمتی برسه که انشالله این امر محقق بشه.
متشکرم آقای دکتر اولنگی از توضیحات بسیار کاملتون. همراه ما باشید آقای دکتر بگزاده.
بله بله.
توضیحات آقای کشاورز و آقای اولنگی رو در خصوص حالا مشخصا برنج و کالاهای اساسی و مجموع اقداماتی که تو این زمینه صورت گرفته شنیدیم. ببینید ما وقتی قانون انتظار رو لغو کردیم و وزارت جهاد رو از چرخه 0-100 تولید و واردات محصولات کشاورزی کنار گذاشتیم، یک بار سال 90 این کارو کردیم و یک بار در دولت 12 به نوعی بار سنگین این تجارت حوزه محصولات و کالای اساسی رو بر دوش وزارت صنعت گذاشتیم، وزارت صمت گذاشتیم و دستگاه های مسئول در این حوزه. ما به غیر از جناب علی آقای بگزاده با سایر دوستان وزارت صنعت هم وقتی صحبت میکنیم در نهایت ختم میشه به موضوع بانک مرکزی. دو سوال اینجا مطرحه: آیا بانک مرکزی ارز نداره تخصیص بده برای این کالاها، بنابراین این کش و قوس های طولانی اتفاق میفته برای اینکه یه ارزی وارد بشه و بانک مرکزی صرف واردات کالاهای اساسی بکنه، و دیگه اینکه یه تصمیمی اخیراً گرفته شد، حالا برخی کارشناسان معتقدن تحت فشار این تصمیم گرفته شد که واردات در قبال صادرات اتفاق بیفته و اینجا ارزی جابجا نشه، که این همه کش و قوس هم وزارت صنعت هم گمرک و هم واردکننده درگیرش بشن. به علت این کش و قوس ها رو شما چی میدید؟ آقای اولنقی به بخشی از اونها اشاره کردن، اما بخش عمدهش برمیگرده به وزارت صنعت که میتونه حلقه ای باشه برای حل مشکل تخصیص ارز برای واردات یا حتی موضوع تهاتر و واردات در ازای صادرات. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی من این سوالتون رو پاسخ بدم که اشاره فرمودید که وزارت اتحاد کشاورزی طبق در واقع قانون انتظار و